بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك على جهة ابن الإنسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کردیم مرحوم شیخ خور غیر از اینکه در ابواب مختلف به صورت پراکنده ادله وجوب زکات رو ذکر کردن، 5 تا باب دارن یا 6 تا باب که مربوطه به وجوب زکات. عرض کنم 5 تا باب مربوط به وجوب زکات. یکی باب وجوب پرداخت زکات است، دوم باب تحریم منع زکات، سوم باب وجوب سخا نسبت به پرداخت زکات، باب دیگه حرمت بخل، یکی هم کفر مانع زکات به شرط اینکه همراه با استحلال و انکار باشه. این 5 تا باب رو دارن. یه بابی هم باب ششمه که ملحق به همین باب است که عرض کنم تحریم وجوب پرداخت حقوق و تحریم منع و کل حق واجب فی المال، این عنوانشه که اهم از زکات، روایتش اهم از باب زکاته، تحریم و منع و کل منع کل حق واجب من المال. این ابواب عرض کردیم، باشه بخونیم بعد وارد بحث احکام زکات بشیم. باب سوم که باب تحریم منع زکات بود، 10 تا حدیثش رو خوندیم ظاهرا. حدیث 11 در معان الاخبار عرض کنم، ان محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید استاد شیخ طوسی است که از اجلان، ان صفار صاحب بصائره، ان احمد ابن محمد ابن خالد که ظاهرا صاحب محاسن هست، این هم از اجلا هستن. ایشون ام من رواه سند پیداست، مشکلش همینه یرفع او قال، هم راوی حذف شده همی که مرفوع است از کسی سوال شده معلوم نیست که از کی سوال شد. اذا منعت زکات ساعت حال الفقیر، حال الفقیر و الغنی، اگر منع زکات بشه احوال هر دو گروه به هم میخوره، احوال فقرا و اغنیا. قلت هذا الفقیر تسوء حاله لما منع من حقه، فکیف تسوء حال الغنی، تسوء حال الغنی. قال الغنی المانع الزکات تسوء حاله فی الاخره. مقصود از غنی، غنی مانع الزکات، نه اینکه غیر مانع الزکات. پس دو تا قید داره، یکی غنی مانع الزکات مقصوده در اینجا، اونم بدحالی در عالم آخرته. بنابراین کسی که فقیر از حقش بهش پرداخت نمیشه، تو دنیا معیشتش تنگ میشه. کسی هم که مانع الزکاته، حالش در احوالش در آر قیامت تسوء حاله. این روایت آوردن برای اینکه دلالت بکنه بر حرمت منع زکات. کسی که منع زکات میکند تسوء حاله فی الاخره، این ظاهرا کافیه دیگه برای اثبات و حرمت. البته ممکنه یه جایی در باب مکروهات هم به کار بره، ولی ابتداعا اگر کسی گفته شد این فعل موجب میشه که احوال انسان در قیامت بد بشه، این برای اثبات منع کافیه، منع شرعی دیگه. یه نوع عقوبت داره برایش ذکر میشه دیگه، مثل همون روایت ادلهی که دلالت میکنه بر کبیره بودن به خاطر بیان عقوبت، این شبیه اونه. حضرت فرمودن کسی که مانع الزکات است تسوء حاله فی الاخره. این که تفسیرش همون روایاتی است که ذیل آیه شریفه بود، سیطوقون ما بخل. بنابراین این روایت سندش مناقشه داره، ولی دلالتش بر اثبات حرمت شاید دلالت کافی باشه. تعبیرم تعبیر جدیدی است دیگه، که هم منع زکات موجب می شود، هم حال فقرا بد بشه، هم حال اغنیایی که منع زکات میکنه. روایت بعدی صحیح است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن ابی حمزه عن ابی جعفر السلام، که همه جزء ثقات امامی هستند. قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا منعت الزکات منعت الارض و برکاتها. این روایت هم عرض کردیم دلالت بر حرمت منع زکات نمیکنه، ولی کافی است برای اینکه در این باب ذکرش کنن، چون ایشون عرض کردیم دنبال فقط روایاتی که دلالت بر حرمت میکنه نبودن. خواستن اون چه از آثار منع زکات بیان کنن، بعضیش دلالت بر حرمت میکنه، کافیه برای عنوان باب دیگه. چون ملاحظه کردید ایشون عنوانی رو که برای باب انتخاب میکنن معنیش نیست مفاد همه روایات در کتاب، ملاحظه فرمودین گاهی عنوان باب مستند به یه روایته، دو تا روایته، روایت دیگه متناسب با این عنوان هستن. من این عنوانم روشن از میشون میخوام بفهم از آثار منع زکات این است که زمین برکاتش رو منع میکنه. ازا منعت زکات منعت الارض و برکاتها. حالا این برکات زمین چیه؟ به حسب ظاهر ممکنه مثلا با کشت مثلا به سبک جدید و با مثلا بذر جدید ده برابرم مثلا به حسب ظاهر از یک هکتار زمین گندم میگیرن. برکت مقصود این نیست. منعت الارض و برکات ها که در زمان حضرت وقتی زمین برکات خودشو ظاهر میکنه این معناش چیه؟ این مقابل اوست. ان علی ابن ابراهیم، روایت بعدی هم صحیح السند، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ابن عبدالرحمن است ان عبدالله ابن سنان که تمام امامی ثقه هستن، از اجلام هستن بعضیشون، ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من زی زکات مالن نخلن او زرعن او کرم. کسی که زکات محصولات کشاورزیش رو منع میکنه، محصولاتی که برایش زکات واجبه، یمنع زکات مالهی الا قلده الله تربت ارزه یتوق بها من سبع ارزین الى یوم القیامه. این روایت تا یوم القیامه چند جا داره، یعنی کنهو این در طوق گردنش است تا روز قیامت، از همین گویا از همینجا شروع میشه ولو اینکه توجه نداشته باشه، تا روز قیامت هم این هست، تا تکلیفش معین بشه. وقتی تکلیفش معین شد یا بهشتی میشه یا جهنمه. این عذاب کسی است که زکات در عرض کنم محصولات زراعی، این چهار محصول رو که نقل واجب است، منع میکنه. و انه البته پیداست او زرعن زی زکات مامن زی زکات مالن که این مال نخل پیداست زکات واجبه، ولی در زراعات زکات مستحب هم از مثل حبوبات، اونا مقصود نیست دیگه. انهو ان ابیه، روایت با صحیح است، مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان ایوب ابن عرض کنم ان ابی ایوب ابراهیم خزاز هست ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملعون مال ما یزکا، که مشابهش رو قبلا هم داشتیم. روایت بله، ولی واجب نیست اصلا زکات. بله، ظاهرش همین. و انها ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت پیداست موثقه است به خاطر سکونی. از کنم ان ابی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما حبس عبد زکات فزادت فی ماله. تو نیست که اگر کسی زکات رو نگه، زکات مالش رو پرداخت نکنه، ثروتش اضافه میشه. یعنی که انه شاید مقایسه میخواد بشه با اون حالتی که زکات پرداخت کنند. تو نیست که اگر زکات پرداخت نکنه ثروتش بیشتر میشه از اون وقتی که زکات بده. طور نیست که زکات ندادن موجب افزایش مال بشه. ما حبس عبد زکاتا فزادت فی ایمانه فی مالهی. روایت بعدی بله بعیده، مگر اینکه بگید کفارم مکلفه فروعن و حبس زکات صدق نمی کنه اونجا، ولی اینکه مگر مکلفه فروع بدونید بگید کفار مکلفه فروعن، آثارش در باب اونا هم است. ولی مکلفه به فروع نباشن ظاهرن بعیده. مال کسی است که تکلیف داره دیگه. رواه الشیخ به اسنادی هم محمد ابن یعقوب مثل اون رو سند دوم مثل سند اول، فقط شیخ در تهذیب نقلش فرمودن. روایت بعدی ان محمد ابن یحیی مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حسین مجهول این و ان وهیب ابن حفص عرض کنم ثقه است، غیر امامی ثقه است، ان ابی بصیر، بنابراین روایت مجهول میشه به خاطر علی ابن حسین. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من منع از زکات سعل الرجعت عند الموت، کسی که زکات مالش رو پرداخت نکنه وقتی هنگام مرگش میرسه آرزو میکنه، التماس میکنه که برش گردانن زکات مالش رو پرداخت کنه و اجابت نمیشه. حضرت این آیه رو تطبیق به این معنا فرمودن، آیه سرماره که مؤمنون رو رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترک کلا، فرمودن یه مستاقش مانع زکاته. مانع زکات موقع قبض روح تقاضای رجعت میکنه و برش هم نمیگردونن دیگه. رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما قال کلا. روایت سند اولیش مهمله، سندهای بعدیش هم ضعیفه دیگه. بله، عرض کنم ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد روایت بعدی، روایت 17 هم از سهل ابن زیاد سقه امامیست، ان علی ابن حسان سقه امامیست، ان بعض اصحاب این میدونه روایت مهمل دیگه، مجهول بعض اصحاب معلوم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال صلاتون مکتوبتون خیر من 20 حجه و حجتون خیر من بیت مملوء ذهبا مملوء یا مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد. یک نماز واجب از 25 تا حج از 28 ثوابش افضله و یک حج هم از اینکه یک خانه پر از طلا رو انفاق کنید تا تمام بشه تا آخر هیچیشو نگه نداری، از اون افضله. ثم قال، این روایت که در فضیلت حج هم است، روایت فوق العاده است دیگه، یکیش همینه که یک حج که در زیارت حضرت داره 70,000 حجه، حجتون خیر من بیت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد. ثم قال ولا افلح من زیع 20 بیت من ذهب به 5 درهم. دیگه پیداست رستگار نیست اون کسی که عرض کنم 20 تا خونه طلا رو یا بهتر از 20 تا خونه طلا رو از دست بده به خاطر 25 دینار. پیداست مقصود از 25 دینار زکات 1000 درهم دیگه، زکات 1000 درهم 25 دیناره دیگه. می حالا آدم 25 دینار نده این ثوابو از دست بده. خب چه ربطی داره به هم؟ بعد بگید خیرون من مثلا لا افلح من زیع بیتون من بیتن، چرا فرموده 20 بیتا؟ به خاطر اینکه بعد حضرت بیان میکنن دیگه. فقلت ما معنا 25 درهم، مقصود از 25 درهم چیه؟ قال من از زکات. خب چرا 20 بیت وقفت صلاتو یا وقفت صلاتو حتی یزک، نمازش هم قبول نمیشه، نماز متوقفه بر زکاته، که این روایت دیگه هم بود که لااقل در مرحله قبول درسته، در مرحله اسقاط تکلیف نماز انسان خون زکات نداد، نماز بدون زکات تکلیف رو ساقط میکنه، قضا نداره، ولی در مرحله قبول پرداخت زکات و عرض کنم صلات متوقفه بر همان که روایتشو قبلا خوندیم. خدای متعال این دو رو با هم ذکر کرده، پیداست پیوندی با هم دیگه دارن. حضرت فرمود اگر یه نماز ترک بکنه گویا 20 تا حج رو ترک کرده دیگه، این فضیلت رو از دست داده، نمازش قبول نشه گویا 20 تا حج از دستش رفته. در حجی هم بهتر از یک خانه پر از طلایی است که انسان در راه خدا تا انتها انفاق بکنه. بنابراین کسی که زکات نمیده ممکنه این زکاتش فقط 25 درهم باشه در 1000 درهم. کسی که این زکات رو نمیده یعنی یک چهلم خلاصه درآمدی که یک سال متوقف شده، ثروتی که یک سال متوقف شده. کسی از این پرهیز کنه نمازش قبول نمیشه دیگه. و نماز که قبول نشود طبیعی این فضیلت از دست میره. این بیان حضرت. سند دومش هم با سند صحیحه، سند سومش که رواه صدوق مرسلن که خدا خلاصه مرسل است. خود مرحوم شیخ خرم معنا فرمودن المراد بالخمسه به 20 درهم زکات و الف درهم، که بعدن میاد که دیگه نصاب زکات وقتی در دراهم گفته میشه 25 درهم مال 1000 درهم. لذا اینم یک بیان دیگه، لا افلح من زیع 20 بیت. ابتداعا ما باشیم و این روایت ازش ممکنه استفاده حرمت نشه، فضیلتی رو از دست داده، کسی که این فضیلت رو از دست بده رستگار نیست. مگر آدم از تعبیر لا افلح یه همچین استفاده بکنه. این در باب مستحبات و مشابهاتش به کار میره که چطور موقع بعد صلات قبول نمیشه نمازش دیگه، شما غیبت هم کنید نمازتون قبول نمیشه. ما باشیم ابتداءن اناعت میکنید این عبارت برای، ولی یه مضمون جدیدی است دیگه که خلاصه کسی که زکات نمیده فضیلت صلات رو از دست میده، فضیلت صلات برابر 20 تا حج، هر حجی هم برابر یک بیت پر از طلا، بلکه بهتر از بیت پر از طلایی است که تا آخر انفاق شده. بنابراین کسی که زکات نمیده داره اون فضیلت رو از دست میده. پیداست این آدم دیگه به سعادت نمیرسه، این سعادت های بزرگ، فضیلت های بزرگ رو از دست میده. اثبات حرمت مشکل، ولی یه مضمون جدیدی است که از آثار ترک زکات توضیح بیان کرده که لبش هم همینه که اگر کسی زکاتش پرداخت نکنه وقفت صلات و حتی زکی. این عمده مضمون تکراری هم بود، منتها یه نکته فقط جدید داشت، همین بیانی که حضرت داشتن. روایت بعدی صحیح هست، مرحوم کلینی عن عده عن سهل عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن حماد ابن عثمان عن رفاعه، رفاعت ابن موسی، رفاعت ابن موسی عن نخاس، اینا همه امامی ثقه هستن، جلیل القدر هم بعضیشون، انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول ما فرض الله على هذه الامه شيئا اشد عليهم اشد عليهم من الزکات و فيها تهلك عامته. این روایت هم باز مضمون جدیدی است که خدای متعال تکلیفی سنگین تر از زکات برای اون امت مقرر نکرده، که انه یه تکلیف سخت در کنار مجاهدات جانی هم به کار رفته دیگه. فرمودن که تکلیفی سنگین تر از این و عمده کسانی که هلاک میشن و یا به بسیاریشون فیها تهلک عامته، بسیاریشون در این وادی هلاک میشن، یعنی پرداخت نمیکنن. سخت این مجاهده نفس، مجاهده ای که انسان مجاهده با مال کنه و زکات مالشو پرداخت کنه. زکات هم خب میدونی مثل خمس نیست که یه بار پرداخت کردی سال دوم دیگه تعلق نگیره دیگه، مالی که بهش زکات تعلق گرفته که در حد نصاب بمونه، سال دوم هم باز تا 10 سال هم بمونه هر سال باز زکاتشو پرداخت کنی دیگه، قناعت میکنید اگه مال ثابت مون و زکاتش پرداخت بشه. اینه که تکلیف سنگینی است. این روایت توضیح میده، حالا ممکنه ما هم خیلی نفهمیم، فهمت سنگینه. ما فرض الله علی حاضر و مشاین اشد علیهم من از زکات از کنم و فیها تهلک عامته. این هم یه روایت که مضمونش عرض کردم برای اثبات و حرمت هم شاید کافی باشه، که یعنی کسانی که پرداخت نمی کنن دوچار هلاک میشن و تکلیف سنگینیست، کسی هم که پرداخت نکنه دوچار هلاک میشه و پیداست این هلاکت ظاهری نیست، هلاکت همون معنویست، عقوبت. ممکنه بفرمایید این بیان برای اثبات و حرمت کافیه، ولی مضمون بدیعیست که سنگین ترین تکلیفی که خدای متعال مقرر فرموده برای این امت در امر زکاته و بسیاری تو این وادی زمین میخورن و از عهده این امتحان بر نمیان. بله بله نه نه ببین، اولا این عمدتون پیداست، عمده اونایی هستن که این تکلیف رو دوششون هست دیگه، اونایی که فقیرن که دیگه زکاتی نباید بدن، اغنیایی که زکات به عهده‌شون میداد. این امگمه عبارت جدیدی است دیگه استفاده میشه، تکلیف به حدی سنگینه که عمده از عهده‌اش بر نمیان، یا انجام نمیدن یا درست انجام نمیدن. بره روشنه. نه نه، اونایی که تعلق میگیره که نادر کل معدوم نیستن، که عده زیادن که مکلف به زکاتن، به خصوص زکات در اموال کشاورزی. و ببینید به خصوص شما اگه نقدین رو پول رایج بدونید، اون موقع که پول رایج بوده اون ثروت عمدتاً تو نقدین بوده دیگه، عمده زکات هم در نقدین بوده، عنایت میکنید، عمده زکات در نقدین بوده که ثروت را هر کی می‌خواسته نگهداره نقدین رو نگهداری می‌کرده، این نقدین هم بهش زکات تعلق می‌گرفته دیگه. تکلیف سختی هم است واقعا، آدم هر سال مثلا پولاش مونده و بعد دوباره زکات بده، سال بعدم دوباره زکات بده. حالا یه سخن دیگری است، میخواد بگه یکی از نکاتی که از این روایت میشه استفاده کرد اینه که این زکاتو نمیشه یه جوری معنا کنید که جامعه ازش معفوف باشه، شبیه مثلا امروز که مثلا زکات اگه فقط بخواد در نقدین باشه لازمش اینه که امروز نقدین رایج که ما نداریم، مثلا زکات در مال، در مال عرض کنم جاری که در دست است زکات نیست و عمده زکات ها الان برداشته شده با تبدیل موضوعش. تبدیل موضوع شده، پولی که ابزار نقل و انتقال بوده، سکه رایج بوده اما از طلا و نقره، این تبدیل شده به پولای اعتباری، حالا یا اسکناس یا پولای اعتباری جنس دیگه‌اش، و اینا میگید بهش زکات تعلق نمیگیره. پس که انهو میخوان بگن از این روایت شاید اشعار داشته باشه یه تکلیف عمومی است، این تو نیست، یه تکلیفی است که نادری بهش مکلفن. و الان اینجوری شده با برداشته شدن نقدین، عمده اشخاص دیگه زکات به عهده‌شون نیست، در حالی که قدیم اینجوری بوده که خیلی ها باید زکات میدادن. هر کسی در طول یک سال 1000 درهم کنار داشته باشه، 1000 درهمش بمونه، این باید زکات بده. 20 مثقال تلاش بمونه، باید زکات بده. نه، این یه امر رایجی بوده، الان دیگه رایج نیست. این نکته لطیفی است که شاید جز قرائنی که عرض کردیم، جز بحثاست که آیا زکات به این نوع چیز که تعلق گرفته از نهی حضرت حقه یا حکم ولایی وجود مقدس نبی اکرمه که ائمه معصومی میتونن تغییر بدن، اضافه کنن، کم کنن. یه جایی هم مثلا وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام اضافه کردن، از اسب زکات گرفتن. این بحثش میاد. یکی از قرائنی که میشه اقامه کرد بر همین که این زکات اختصاص به نقدین به معنی طلا و نقره مسکوک نداره، ممکن راجع به مال رایج باشه، امثال اینا قرینن، دلیل نیستن ها، چون معیداتن، که پیداست یه تکلیف نسبتا عمومی است و لذا حضرت میفهمن تکلیف سختی است و بسیاری درش زمینگیر میشن. خب پیداست اولا ناظر به کسانی است که این تکلیف متوجهشون هست، ولی پیداست اونها هم یه افراد نادری نیستن همطور که ایشون میفهمن. حالا اگه افراد نادری بودن، این بیان بیان لطیفی نیست که ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکات و فیها تهلک عامتهم. پیداست یه تکلیف عام البلوایی است. و اینجوری که الان مثلا نقدین از بین رفته و تبدیل شده به پولای اعتباری و میگید اینا متعلق زکات نیستن، اکثریت از زکات معافن دیگه، معلوم هم هست. حالا پول ما رو نگنید که در تورم تبدیل به دلار میکنن، نه، ولی معمولا در دنیا تبدیل به طلا نمیکنن، معمول تبدیل میکنن به پولی که قیمتش ثابته. معمول الان هم که دیگه پولای اعتباری میاد دیگه. علایل ببینید، تبدیل به طلا میکنن، نه تو ایران نقدین به معنی پول رایج. نه ببینو، وقت خود این که این آقایون میگن که پول مسکوکات فعلی، مثل کسی پولشو میده سکه میخره، سکه های رایج ما، میگن اینا زکات نداره. چرا؟ میفرمان به خاطر این که مسکوک رایج نیست، باش معامله نمیشه. ایشون میخوام بفهمند که شاید موضوع زکات اما از اینجور چیز هاست، ولی زکات فقط مسکوک رایجه، الانم منسوخ شده، زکات خمس نداره، این روایت با اون نمیسازه. ظاهرش نه، یه تکلیف فراگیری است که فیها تهلک عامتهم. بعید نیست، عرض کردم سند دلیل نمیشه ها. سند پس این روایت سندش صحیحه بود، سند بعدیش که رواه شیخ المجالس، این مهمله دیگه. حالا ببینید روایت بعدی، عرض کنم ان احمد ابن محمد، یعنی عاصمی ثقه امامی است، ان علی ابن حسن ابن فضال، ان علی ابن نعمان، این ثقه امامی است، ان اسحاق، یعنی اسحاق ابن عمار خودشون بود که ثقه امامی است، قال حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، که مهمل روایت دیگه، یقول ما زا امال فی بر ولا بر الا به تزییع زکات. این روایت مضمونش قبلا هم بود، ولا یصاد من الطیر الا ما زیع تسبیحه، پرنده ای سید نمیشه الا اینکه تسبیح خودشو تزییع کرده باشه. بنابراین میگن اختصاص به مال نداره، موجودات زنده مثل پرندگان هم اینطوریه. نسبت به آدم هم، انسان هم شبیه این روایات هست که انسان تو لحظه غفلتش گرفتار میشه، از جمله گرفتار شدنش به دست شیطان، سید شیطان شدن انسان تو لحظه غفلته. این خیلی واضحه، روایت به این مضمون داریم که آدم وقتی تو طرح شیطان و چنگ شیطان قرار میگیره که در حال غفلته، بلا وقتی توجه به خدای متعال داری او خناسه دیگه. این روایت حالا راجع به مال و پرندگان میفرد، هم مال وقتی ضایع میشود که زکاتش پرداخت، مازا امالون فی برن ولا بر الا به تضییع زکات. منتها در باب مال گویا تضییعش به عهده صاحب ماله، اونه که مالو تضییع میکنه، ولی در پرندگان داره خودشون گویا تکلیفی برای تسبیح دارن که تکلیف خودشون رو وقتی تضییع میکنن دچار ابتلا میشن، ولی نسبت به مال چون گویا ضایع شدن مار هم ابتلای انسانه دیگه، میفهمد ابتلایشون به خاطر ترک زکاتشونه، ولی در حیوانات خودشون وظیفه تسبیحی دارن که وقتی اون ترک تسبیح میکنن گرفتار ابتلا میشن و صید در صید قرار میگیرن. ما خلاص این مضمون اینه که شبیهش رو قبلا هم داشتیم، ما زا مال فی بر ولا بر الا به تضییع زکات، کسی زکات رو تضییع کنه این منتهی میشود به تضییع اموال. منتها حضرت تشبیهش کردن به تیر، در تیر تسبیحش وظیفه خودشه، عرض کنم خودش هم مبتلا میشه، در مال تطهیرش وظیفه صاحب المال، مال اون صاحب المال هم تضییع میشه دیگه. و رواه صدوق مرسلن، مرحوم صدوق در فقیه مرسلن نقلش کردن و سند دوم هم سند تمامی نیست دیگه. روایت بعدی با ضعیف، عن ابی عبدالله العاصمین علی ابن حسن، علی ابن حسن، حسن ابن علی فضال، عن علی ابن حسن المیسمی، عن علی ابن اسباط غیر امامی ثقه است، عن اسباط ابن سالم، عرض کنم ثقه امامی است، عن ابیه سالم مولا عبان، این مهمله، بله عباد ابن سالم بیا ثقه امامی است، ولی سالم مولا ابیه سالم مولا عبان این مهمل هست، لذا روایت میشه مهمل. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما من تیرن یساد الا به ترک تسبیح و ما من مالن یساب الا به ترک زکات. اینم مالی نیست که از دست بره و حالا یا سرقت بشه یا به نحو دیگری الا اینکه زکاتش ترک شده، الا که انه اون مال اگه زکاتش داده بشه در دست دشمن نمیفته، سایر عوامل هلاک هم براش عارض نمیشه. حالا این بحثاییست که باید با روایت دیگه معنا بشه و بعدم اینا قابل مطالعات به اصطلاح میدانی هم هست و اینطور نیست، مطمئن ما این کارا رو انجام نده. روایت بعدی احمد ابن محمد ابن خالد برقیس در محاسن، عن ابیه، عن صفوان ابن یحیی و ثقه امامی است، عن اسحاق ابن عمار ثقه امامی، عن من سمع ابا عبدالله، مهمل روایت دیگه، عن من سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول ما زا امال فی بر ولا بحر الا به تضییع زکات فحسنوا اموالکم به زکات، که پیداست این حسن الهی است دیگه، و الا خود زکات دادن که یه امری نیست که موجب حفظ مال بشه، این تکلیف شرعی وقتی انجام میگیره در حسن الهی قرار میگیره، که انه مالو اگر زکات دادی غیر از این که طهارت نفس پیدا میشه مال تطهیر میشه، در حسن الهی هم قرار میگیره دیگه، تضییع نمیشه. وقت تضییع شدن مال مقصامی است، اسکرم ظاهرش همینه که مال از بین میره سرقت میشه، ولی انواع دیگه هم تضییع داریم، مال در دست انسانه و در عین اینکه ازش استفاده میکنه تضییع شده، مثلا خرج حرام میشه، آدم احساس میکنه که اگر تحسین بشه مال زکاتش داده بشه مصرفش هم مصرف خوبی میشه، در حسن قرار میگیره، الا مال آدم صرف حرام بکنه مثلا این تضییع مال دیگه. ما زا امال فی بر ولا بحر، که مصداق بارزیش همون تلف شدن ماله، الا به تضییع زکات فحسنوا اموالکم به زکات، که انه زکات یه حس نیست، این اصلا کلام حسن الهیه دیگه، خود زکات به ما و زکات که حسنی ایجاد نمیکنه. پس این یه نکته. دوم داو مرزاکم به صدقه ودفعو ابواب البلاء بالاستغفار، اینم اینم تو روایت مکرره، ودفعو ابواب البلاء بالاستغفار. از صاعقت لا تصیب و ذاکرن، اگر کسی در مقام ذکر باشه گرفتار صاعقه ها نمیشه، در حین غفلت است که این ابتلاعات پیش میاد. بنابراین ابواب بلا مثلا یکیشو حضرت مثال زدن، از صاعقت لا تصیب و ذاکرن و لیس یصاد من الطیر الا ما ضیع تسبیحه، که قبلا مضمونش گذشت. روایت بعدی عن بعض اصحابنا که رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، عرض کنم در محاسن برقی است، از محاسن نقل کردن. این روایت چند تا روایت یعنی حالا نه ببینید، ما دلیلی برای حفظ مال نداریم که کاری کنیم مالتون تلف نشه. خود آدم اتلاف مال کنه بله، اما حتما دول مالتون یه حسن معنوی بذارید. لذا فرض کنید اگر صدقات هم یه جای موجب تحسین مال بشه، بعدم واجب صدقه بده. حتما هم یکی از آثار صدقه اینه که آدم سلامتی پیدا میکنه. اینا نه، غرضم اینه که هر چیزی موجب حسن میشود، این موجب تغییر تکلیف الزامی برش مترتب میشه یا نه لازم نیست. واقعا ما دلیل داریم که اموالمون رو واجب حفظ کنیم به این معنا که حسنی برش بگذاریم که از عوارض محفوظ بمونه. حد صدقه دادن بر ما واجبه، هر روز کسی صبح صدقه بده این از این که بالاتره، بلایا از خودش دفع میشه. واجبه، واجب نیست که، ولی بلا اینجور نیست که هر چیزی که موجب تحسینه. بله خب حالا من ارزم هم اینه واقعا لاتل گون. از این شما استثنا فهمید صدقه هر روز دادن واجبه؟ واجبه. نه فقها که متوجه بودن فتوا دادن. ها بله، حالا شما فهمید اینجوری ادله رو کنار هم بذاریم شاید بشه استظهار جدید، استظهارات. اینو من منکر نیستم که از جمع ادله ممکنه یه مرحله جدید، اما بعید میدونم مثلا فقها توجه به این نکته نداشتن که مثلا چه حفظ نفس واجبه و صدقه هم موجب حفظ جان میشه، ولی فتوا ندادن. نه قبول دارم که ما بیش از این باید از دین خدا بفهمیم و استنباط کنیم، اما این حد از احکام که مثلا بگیم این جزء مسلمات فقه بوده که صدقه دادن واجب نیست، و اینم مسلمه که صدقه موجب حفظ جان تو، و حدی از رشدش تکلیف الزامی نیست. همه مراحل رشد که تکلیف الزامی نیست. بنابراین ما از این جور عبارات مثلا ما باشیم و این عبارات استفاده وجوب نمیشه، ولی بالاخره مضمون خیلی جدیدی است. حضرت میگن که مال اگه ضایع میشه به تضییع زکات. عرض کردم تضییع مالم نه قطعا نه، من اینو قبول دارم که ما حتی احکام رشد برای جامعه استنباط کنیم، یعنی احکام اخلاقی که الان به عنوان احکام هم در باب فرد هم در باب جامعه، ما برای رشد فرد و جامعه هم باید یه برنامه‌ای داشته باشیم، ولی این موجب نمی‌شود که ما به راحتی احکام غیر الزامی رو الزامی کنیم. زکات که واجبه، ولی اگه ما بودیم و یه دونه روا این بیان که حسنوا اموالکم بالزکات، میشد بگید چون حفظ مال واجب است پس زکات دادن واجبه، و اگه اینو بگید بعد بگید صدقه هم واجبه چون حفظ جان واجب. این ناظر به اون بنات دارین، یه روابط دیگری است. ممکنه آدم به یه شکلی حفظ مال برش واجب باشه، مثلا بگه دادم حق نداره که مالش بذاره وسط کوچه بیاد تو خونه، بعد بره تو از کردم این ممکنه اون چی اون اموری که نه ببین میخوام بگم اون اموری که موجب حفظ مال میشن به این معنا و حفظ جان، اینا متفاوتن. بعضیشون موجب به نحو تکلیف الزامی جعل شدن، بعضیشون به نحو تکلیف استحبابی. ما نمیتونیم بگیم همه تکالیف اون. یه سوال بعدی است، این یه نگاه دیگری است که ممکن بگید حالا میشود مؤمنین کمان که حسنات الابرار سیئات المقربین، ممکنه مؤمن در رشد خودش به یه جایی برسه که مستحب برای او دیگه مستحب نباشه. یه موقع مرحوم العظما بهجت فرمودن قدما علت رشدشون بود که مستحب و مکروه نداشتن، حرام و واجب داشتن، مستحبات و مکروهات رو مثل احکام الزامی رعایت میکردن. این برای رشد انسان یه جایی ممکنه، ولی ما ابتداعا بگیم یه حکم فقهی الزامی برش مترتب میشه دشواره. حالا روایتم دیگه رو به اتمام سریع بخونیم دیگه، این باب تمام بشه. روایت بعدی باز مضمونش روایت موثقه است، مضمونش عبدالله ابن جعفر همی از کنم در قرب الاسناد نقل کردن، ان هارون ابن مسلم امامی ثقه است، مسعد ابن صدقه غیر امامی ثقه است، ان جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین ان ابیه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لاصحابه یوما ملعون کل مال لا یزکا. این مضمون قبلا هم داشتیم. روایت بعدی عرض کنم روایت بله بله ها روایت بعدی هم ان بعض اصحابنا رفعه و ابی عبدالله، باز روایت مرفوع است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سمانیتون لا تقبل منهم الصلات، یکی مانع الزکات، هشت دسته هستن که نمازشون قبول نیست، مانع الزکات. بنابراین این نمره مضمون مشترک است با روایت قبلی که پذیرفته شدن صلات نه از نظر فقهی و اسقاط تکلیف، قبولی صلات که آثار برش مترتب بشه متوقفه بر چطور؟ نه اینو شما با آهنگ و به زمینه میفرمایید، همینو میشه آدم بگه اصلا نماز کسی که زکات نمیده قبول نیست، بعدم پشتش بگه بلکه کافر است. شما از اون وری تلطیفش میکنید. من الان روایت رو غفلت کردم کاملش رو ببینم که اون هفتای دیگه چیا هستن، انقدر میکنید. این که گفته شو بشه مانع از زکات صلاتش مقبول نیست، روایت دیگه مضمونش همین بود، این منافات نداره که بگید بل کافر. مثل این که در نماز هم همینطوری میگن، نه ببینید فقط آخه فقط این نیست که نمازش مقبول نیست، که یکی از آثار منع زکات اینه که نمازش مقبول نیست، آثار دیگه هم داره دیگه، فقط این نیست که آثار فراوانی برای شمرده شد، درسته؟ مجموع اونا رو هم بذاری میشه بگی بل مانعه کافرون، که حالا اون فتوا ندادن، معمولا میگن این کفر همراه با استحلاله، حلال بدونه، بلا صرف منع عملی و موجب کفر نمیدونن. حالا روایت منع زکات رو میخونیم، ولی این روایت رو اگر از رتالی اونجوری بخونید بله منع زکات صلاتش قبول نمیشه، ببین کافر است با هم جور نیست، ولی بگید نه نمازش قبول نیست بلکه کافر است، این اشکالی نداره. باز خواهیم کنم اصلا عرض کنم روایت 24 روایت ضعیف دیگه حسین بن علوان هست، غیر امامیه تو سندش هست. ببینید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داو و مرزاکم به صدقه ودفع و ابواب البلای به دعا، اینا مزامینی است در روایت قبلی بود، حسن و اموالکم به زکات فانه ما یصاد من التیر الا به تدیه و تسبیح. خیلی عجیبه این در روایت مکرر این دوتا با هم دیگه مقارنه شده که این تزیه زکات مثل تزیه تسبیح حیوانات میمونه، پرندگانه. چطور پرندگان اگه تزییع تسبیح نکنن در حسنن، در حال ذکر، که انو ذکرشون حسنه براشون هست، از تسبیح که خارج میشند گرفتاری براشون پیش میاد، نسبت به مالم صاحب مال اگه زکاتشو بده در حسنه، پرداخت نکنه از حسن خدای متعال بیرون میاد. این روایت دیگه مضمون مکرری بود دیگه. روایت بعدی عرض کنم مرسله است، مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقلش فرمودن، ان امیر المؤمنین علیه صلوات الله و سلامه علیه ارواح الله انه قال ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بممن اغنی والله تعالی سائله من ذلک. این کاملا پیداست، هم بر وجوب زکات دلالت میکنه، هم بر حکم وضعیش دلالت میکنه، هم حکم تکلیفی و همین که منعش موجب عقوبته، والله تعالی سائله من ذلک. وقت آثار اجتماعیش هم حضرت بیان فرمودن فما جاء فقیر الا بممن اغنی. دیگه روایت نسبتا کوتاه و در این حال جامع است دیگه، که خدای متعال در اموالشون قوت فقرا رو فرض کرده، قرار داده سهمی از این اموال مال فقراست، مال فقرا رو در مال دیگران قرار داده دیگه. بنابراین اگر فقیری گرسنه نمیماند به خاطر این است که حقش رو بهش ندادن اغنیا. خدای متعال هم ازشون سوال میکنه در باب این منع حق. اینم جز همون روایت یه دسته است، چون این که زکات موضوعش اهم از این هاست، یکی از قرائن مهمش همین روایاتی است که مکررم از مضمونش که فرمودن اگر زکات پرداخت بشه فقرا فقیر نمیمونن، به اندازه لازم در مال اغنیا حق فقرا قرار داده شده. الان با وضعیت فعلی که مثلا طلا و نقره دیگه از موضوع زکات خارج شده، بقیه اموال بعیده کفاف این حد از فقر اجتماعی رو بکنه، یه محاسبه ای میخواد دیگه. روایت بعدی مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل کردن، سند تمامی نیست، بعضی از روایتش از ضعیف هستن. عن رضا علیه السلام عن آبائه صلوات الله و سلامه علیه مجمعین قال لما نزلت هذه الآیه، این یک آیه دیگه است که تطبیق شده به عرض کنم منع زکات. لما نزلت هذه الآیه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، که در سوره مبارکه توبه است که یهما علیها فیکوا بها وجوههم و جنوب، این عذاب شدید قیامت، فبشرهم بعذاب علیم، که عذاب رو هم در آیه بعدش ذکر کرده در سوره مبارکه توبه است آیه. حالا این آیه رو انشاءالله میخونیم فردا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن معیار کنز طلا و نقره این نیست که زیر زمین دفنش کنه یا روی زمین باشه، معیارش اینه که اگه یک سال راکد مونده متعلق زکات شده زکاتش رو پرداخت کنی، اگر زکاتش رو پرداخت کنی کنزم بکنی زیر زمین، کنز اصطلاحی دفنش کنی، این کنز نیست، مصداق این حکم نیست، و اگر زکاتش رو پرداخت نکنی روی زمین هم باشه این کنز به حساب میاد. پس کنز یعنی مالو راکد نگه داشته حقوق الهیشو پرداخت نمیکنه، که نه اون معنی کنز این میشه، نه اون کنزی که در اصطلاح کتاب الخمس هست که متعلق مثلا خمس میشه. اگر مال آخه طلا به طلای مسکوک میان تعلق میگیره، نه طلا غیر مسکوک، اونم مسکوک رایج، حتما به زیورالات تعلق نمیگیره، در این شکی نیست، این مسلمه، ولی در مسکوکات فعلی که رایج نیست اینم مشهور و نزد فتواشون هم اینه که اینا متعلق زکات نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مال یؤدا زکاته فلیس بکنز و ان کان تحت سبع ارزین و کل مال لا یؤدا زکاته فهو کنز و ان کان فوق الارز. معیار کنز در این آیه اون کنز اصطلاحی نیست، یعنی که مال زکاتش داده نشه این میشه کنز، اون عذاب علیم. این روایت کافیه برای اثبات وجوب دفع زکات و حرمت منع زکات، خیلی سنگینه. حالا آیش رو انشالله چون یه نکته‌ای داره خدمتتون تقدیم میکنم فردا. آیه روایت باید قلط حلقی موندین، روایت تمام میشه. حالا بله، روایت بعدی به اسناد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت باز روایت بعدی هم تمام نیست سندن، مانع زکات یجر قصبتن فی النار یعنی امعاؤه فی النار و یمثل له ماله فی النار فی صورت شجاع اقرع له رأسان. این همون مضمون روایت قبلیه، روایت قبلیه من تا با یه بیان دیگری عرض کردم، گاهی بود که مثلا ینهشو مثلا لحمه، در بعضی روایاتش بود که از مغزش تغذیه میکنه، اینجا داره که مالی که زکات پرداخت نمیشه زکاتش ممثل میشود در صورت ماری که اقرع له رأسان یفر الانسان من و هوا یتبعه حتی یغزمه کما یغزم الفجل، همینطوری که تروب رو میخورن اینجوری مثلا به دندان میگیره این اعضای این انسانه، و یقول انا مالو کالذی بخلت به، من همون مالی هستم که بخل ورزیدی. این روایت هم مضمونش مضمون جدیدی نیست. خب روایت بعدی هم باز به اسناد ابی عبدالله علیه السلام ابی جعفر، اون هم سندش ظاهرا تمام نیست. قال سئل انه سئل عن الدنانیر و الدراهم و ما علی الناس فیها، از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنن که از حضرت سوال شد که حقوقی که در درهم و دیناره چی حضرت، و اوندن فقال ابو جعفر علیه السلام هی خواتیم الله فی ارزه جعلها الله مصلحتا لخلقه و بها تستقیم و شؤونهم و مطالبهم، این خیلی امر قیمتی و ارزشمندی است، و من اکثر له منها، کسی که از این امکانات فراوان داشته باشه
فقام به حق الله فیها و ادا زکاتها فذلک الذی تابت و خلصت له و خلصت له و من اکثر له منها فبخل بها و لم یؤد حق الله فیها و اتخذ منها الانیه فذلک الذی حق علیه و عید الله عز و جل فی کتابه یقول الله تعالی. حضرت باز دوباره اون آیه‌ای که مربوطه به کنزه تطبیق کردن به مانع زکات. پس حضرت اولا طلا و نقره رو مد فرمودن زیاد داشتنش هم محذوری نداره، ولی باید حقوق الهی رو درش پرداخت بکنه. اگر پرداخت کرد فذلک الذی تابت و خلصت له یا خلصت له خلصت له. و اگر کسی حقوقش رو پرداخت نکرد، عرض کنم فذلک الذی حق علیه وعید الله عز و جل فی کتاب کدام وعید یقول الله تعالی یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، که اینم برای اثبات حرمت منع زکات کافیه دیگه. اینم مضمون جدیدی هم است. این مضمون حالا انشالله فردا آیه رو یه مقدار ترجمه میکنیم. اینم یه مضمون جدیدی است در باب مانع زکات. غیر از سیطوقون ما بخلو، این یه مضمون جدیدی است. ان ابی عن محمد ابن نعمان، این از کنم روایت صحیح هست. ان جعفر ابن محمد ابن قولبی، ان ابیه، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسین ابن سعید، ان یاسر الخادم، ان ابوالحسن رضا. روایت تمام از کنم رجال سندش تماما امامی صدق هستن. قال ان ابوالحسن رضا علیه السلام قال اذا کذبت الولاد حبس المطر. این مضمون جدیدی است. و اذا جار السلطان هانت الدوله، اگر ولاد دروغ بگن باران من میشه و اگر سلطان جور و ظلم کند پایه دولت سست میشه. اذا جار السلطان هانت الدوله و اذا حبست الزکات ماتت المواشی. اینم یه مضمون جدیدی است. ظاهرا زکات مواشی دیگه که منعش موجب موت مواشی میشه. اگر زکات مواشی داد، این شبیه همون مضمونی است که مال تضییع میشه، منتها مثلا در باب نقدین یا عموم اعم از نقدین، این در خصوص مواشیه که حبس زکات موجب موت مواشی میشه. این هم ازش استفاده حرمت و حرمت من نمیشه، ولی از یکی از عوارض منع زکاته که اذا حبست زکات ماتت المواشی. و مجموع این مضامین رو اگر انسان زمیمه کنه، حالا به خصوص به روایاتی که در باب روایات و آیاتی که در باب زکات هستن و معارفی که در باب سخا و بخل است، یه معنای جدیدی از زکات متولد میشه که صرفاً یک ادای حقوق مالی نیست که حالا آدم یه اموالی باید بده برای تأمین فقرا، بیش از این هاست دیگه. هم تأمین فقرا میشه و بعد آثارش تحسین اموال و تطهیر اموال و تطهیر نفوس و الفت اجتماعی و از این چیزهایی که در روایات بود. مضمون این روایات مضامین قابل تأمل است دیگه. حالا یک باب دیگه هم مونده در که اون باب ششم است. باب ششم هم میخونیم، بعدم وارد بحث سخا و بخل میشیم. لذا اگه سلام میدونید باب ششم و باب دوم و پنجم رو، این سه تا باب رو باید شما ملاحظه بفرمایید، تقدیم میکنم. الحمدلله.